أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
پیامبر میفرماید جهاد تفریح امت منه. آقا وقتی میگه تفریح امت من جهاده ها، تو باید بفهمی که آیا واقعا از فداکاری برای خدا و پیغمبر لذت میبری؟ تفریحته که پول خرج کنی برای اهل بیت، شاد میشی از این کار یا بهت فشار میاد؟
احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
نامشان آبروی تاریخ است، گرچه هر کس در این مسیر آمد، در پی کسب نام و شهرت نیست. پیر ما گفته ای مسلمانان، بیگمان در میان خلق خدا معنی عشق غیر خدمت نیست. معنی عشق غیر خدمت نیست.
خدا رحمت کنه شهید چمران رو که واقعا یک الگوی بسیار خوبی هست برای ماها. این صلوات محضرشون به روح این شهید بزرگ خط بفرمایید. ایشون دیروز یکی از دوستانشون تلویزیون آمده بود صحبت میکرد، من داشتم این برنامه راجع به ایشون رو میدیدم. میگفتش که ایشون تو آمریکا بود، تو بهترین جایی که همه آرزوشو میکنن، تو سازمان فضایی آمریکا، شاگرد اول ممتاز اونجا، موقعیت عالی، با یه خانم آمریکایی که با خودش هم یه سنخیت داشت، زن بسیار خوبی هم بود، ازدواج کرد. 4 تا هم بچه داشت، اونجا زندگی می‌کرد. میگه وقتی که امام موسی صدر می‌خواست یه مرکز فرهنگی بزنه توی لبنان، اومد پاریس، اونجا به ما گفتش که ما یه آدم اینجوری می‌خوایم. یه عالم خصوصیت‌های بزرگ گفت. گفتیم ما فقط یه نفر رو می‌شناسیم، اونم تو آمریکاست. دعوتش کردیم، گفت زن بچه‌شو آورد لبنان سر بزنن که اوضاع رو ببینن چی هست، اصلا برای چی کارشون دارن. میگفت اومد اونجا، وضعیت اونجا رو دید، برنگشت بره کاراشو آمریکا درست بکنه برگرده. کارهای مادیش و حقوقش و مثلا بیمه‌ش و بازنشستگیش و همه چی. گفت همونجا موند. خانومش هم باهاش سنخیت داشت موند، ولی خب خانم بعدن دیگه اذیت شد، خیلی فشار بهش اومد، اون خانم برگشت با بچه‌ها. میگه خانم بهش گفتش که بابا تو به خاطر این 4 تا بچه برگرد، نمیتونیم ما. فهمون منم 400 تا بچه دارم دیگه. اینجا 400 تا بچه های ایتام، بچه های دیگه داشتن. گفت منان به خاطر 4 تا بچه خودم که نمیتونم 400 تا بچه رها بکنم. و موندگار شد. میگه یه صحنه این بود که ایشون موقعی که بچه‌هاش خانواده‌اش توی لبنان بودن، ایشون اومد از بعد از چند روز که توی بیروت بود اومد سور، چشش خود به بچه‌اش. خب انسان هر چقدر مؤمن‌تره عاطفی‌تره. گفت چشمش خود به بچه‌اش رفت، این بچه رو بغل کرد بوسید و همینجوری میبوید پسرشو. بعد یه لحظه بچه رو گذاشت زمین و پشتشو کرد و با ناراحتی رفت بالا. گفت من رفتم بالا سراغش، دیدم که داره گریه میکنه. بعد میگفت من چقدر پستم جمران، نمیتونم خدامو ببخشم. من وقتی داشتم بچه‌مو بغل میکردم میبوسیدم، اون پسره را اسمش هم گفت سیاپوست آفریقایی که پدر مادرشو از دست داد، داشت من نگاه میکرد که داشتم بچه‌مو میبوسیدم. الان ما خیلی وقتا اینجوری هستیم، یعنی ما خیلی دور خونه خودمون و خانواده خودمون هی حلقه زدیم همینجوری، اصلا فکر نیستیم که دیگران هم آدمن، انسانن، نمیدونم به کمک ما تو شادی ما باید شریم باشن. امام رضا علیه السلام میفرماد بدترین نوع زندگی انسان این است که کسی تو زندگی انسان سهیم نباشه، و بهترین زندگی این است که در زندگی انسان کسی سهیم باشه. هر چقدر میتونه به دیگران برسونه، هر فیضی، هر لطفی، هر کمکی که میتونه به دیگران بکنه، خودخواه و خودپسند نباشه، بگه همه زندگی بال من، فقط خودم، این میبنده آدم رو، برکت هم از انسان میره. صدقتون یحبه الله اصلاحون بین الناس اذا تفاسدوا و تقاربون بینهم اذا تباعدوا. صدقه‌ای که خدا دوستش داره این صدقه رو اصلاح بین مردم هست، وقتی که بین مردم به هم میخوره، آشتی دادن دیگران و نزدیک کردن اون انسان هاست به هم دیگه، وقتی از هم چی میشن؟ دور میشن، که اینو توضیح دادیم نمونش رو. دیگه چی؟ از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید الکلمه الطیبه صدقتون، حرف قشنگ صدقه است، کلمه پاک صدقه است. شما که میتونی کلمه پاک بچت بگی وقتی داری خطابش میکنی، چرا با لفظ سبک و تحقیرآمیز صدا میکنی بچتو؟ میتونی همسرتو اسم قشنگ روش بذاری، حرفای قشنگ بزنی، با الفاظ قشنگ صدا کنی، پدرتو و مادرت رو با حرفای قشنگ میتونی صدا کنی، دوستانت رو؟ چرا ما بدترین لفظای لفظ ضعیف رو انتخاب میکنی؟ این رابستنه. وقتی پا میذاری رو خودخواهید، قشنگترین کلمات رو انتخاب میکنی، خدا بهت خیلی چیزا میده، خیلی زیبایی ها، خیلی لطافت ها، خیلی توانایی ها، خیلی چیزهای قشنگ میده. وقتی تو ارزه پیدا میکنی که بتونی دیگران رو دوست داشته باشی به خاطر خدا، نه به خاطر حیوانیت، و به خاطر این دوست داشتم الفاظ قشنگ به کار ببری در موردشون، احترامشون رو نگهداری، حرمتشون رو نگهداری، خدا هم محبت خودش رو به تو هدیه خواهد داد و تو رو محبوب تر خواهد کرد. روی کلمات خیلی دقت بکنیم، سعی کنیم کار کنیم روی این کلمات، ببینیم که الان من تو محیط کارم، محیط خانوادم، کدوم کلماتی که به کار میبرم زشته، خوب نیست و نباید به کار برده شه، اون کلمات رو حذف کنیم و بیایم سعی بکنیم زیباترین کلمات رو انتخاب کنیم. اینم کار داره، آموزش داره، واقعا انسان باید بره یاد بگیره که چه کلماتی قشنگن، تمرین کنه، مطالعه کنه، یاد بگیره و اون کلمات رو به کار ببره. میگه هر کلمه‌ای که شما به کار میبرید صدقه است و با اون آثار شگرفی که داره این صدقه است و صدقه تو رو شبیه خدا میکنه، تو رو شبیه خدا میکنه. پس کاری نداشته باش دیگران چه جوری هستن، تو باید یاد بگیری که میخوای به مقام محمود برسی. فردا یکی از افسوس‌های بزرگ ما این هستش که ما بی خود جاهلانه افتادیم به مقایسه و چشم و همچشمی با دیگران تو زندگی و هی خودمون با دیگران مقایسه کردیم. بعد که میریم اونجا میریم شرافت تو صحنه قیامت این هستش که پیامبر اونجاست، من اینجام. شرافت این هستش که من چقدر این صف اونا نزدیکتر هستم. انقدر دلمون میسوزه که نه، که بی خود به خاطر انسانهای ضعیفی مثل خودمون بی خود خودمون نگه داشتیم و شروع که مسابقه داشتن با این اون، در حالی که ما باید با مبدع و مقصد میسنجیدیم خودمون رو و با توجه به اونها جلو میرفتیم، نه که دیگران چی خوششون میاد چی خوششون نمیاد. میگه آقا عروسی فسق و فجور نداشته باشه، مهمانی شرایطش اینجوری باشه. میگه بعده مردم بعد میدونن چی میگن آخه، همه ببین چی میگن، گرفتار این شرک هستیم ما، انگار که میزان ما و اله ما اینه. بعدم با پررویی میایم سر نماز چیکار میکنیم؟ با پررویی، با بی‌ادبی میایم سر نماز میگیم که ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط حرف تو رو گوش میکنیم، مبناها و مبناهای توه فقط، فقط دروغه دیگه. وقتی میگه ایاک نعبدو یعنی من اصلا با هیچ کس خودم مقایسه نمی کنم. ایاک نعبدو معنیش این است نه فقط تو را عبادت میکنیم، یعنی ما برای تو نماز میخونیم، با شمر هم نماز میخون، ماوی هم نماز میخون، عمر سعد هم نماز میخون، قرآن میخوندن. ایاک نعبدو یعنی عبودیت من فقط با تو تنظیم میشه، من مرام تو رو دوست دارم خدایا، اخلاق تو رو دوست دارم، هرچی تو بگی من دوست دارم، نه که هرچی نم فلان همسایه، فلان دوست، فلان خانوم، فلان آقا خوششون میاد من اونو میخوام. این پس کردن خودته. خب باید راست بگیم سر نماز دیگه، ایاک نعبدو، آقا ما فقط تو رو میپرستیم، فقط تو رو قبول داریم، داغ عبودیت تو برگردن ماست نه کسی دیگه. برای تو چیکار داری که اگه فلان کارو بکنی دیگران خوششون میاد خوششون نمیاد؟ میگه من وصیت کردم آقا مردم بعد از مجلس ختمم هر چی دارایی دارم اون سهمی که میتونم در موردش وصیت کنم، اینو تو راه خیر، راه امام زمان، راه خوب خرج کنم، یه باقیات صالحاتی باشه برای من. میگه خجالت بکش، این چه کاریه میکنی؟ مردم چی میگن بعدن؟ میگن اینا بخیل بودن، خسیس بودن، یه مجلس هفت نگرفت، میخواستن شام ندن، تو جل نگرفتن. اون میگه من کاری ندارم مردم چی میگن، من اون موقع مردم دیگه خیلی کاری ندارم که مردم پشت سرم چی میگن، هستن بعضی برای بعد مرگشون هم مهمه واقعا. میگه من کار آخرت خودم کار دارم، میخوام 47 بگیرن، میخوان نگه، حالا 47 اینا چی میخواد بشه برای من؟ 5 میلیون تومان میخوام بدم اینا بخورن شام و نهار و اینا، که یه 4 تا فاتحه میخوام بفرستم اونا من حضور قلب دارن، ندارم، واقعا یه چیزی میرسه تو اینجا یا نه، 100 تا گناه تو ختم و هفت و اینا ممکنه بشه، شاید یه چیزی حالا رسید. خب نه، من یه جا میگم مثلا این پول من همش بره راه خیر برای این کار. حالا مردم هر چی میخوام بگم بگم.
کل خطوه تخطئها الى الصلاه صدقه.
آقا هر قدمی که تو برای نماز برمیداری صدقه است. کیف میکنی؟ هر قدمی که برای نماز برمیداری صدقه است. برای نماز جمعه بعضی از عزیزا 15 کیلومتر میرن تا به نماز جمعه برسن. این خیلی فرق داره تا کسی که خونش 200 متری نماز جمعه است. همینجا خونش همین پشت اینجا هم نمیاد نماز بخونه تازه. این 200 متر هست نمیاد بخونه. فمسلم علی الیهود و النصارى ولا تسلموا علی یهود امتی. به یهودی و مسیحی سلام کنید اما به یهودی و امت من سلام نکنید. عرض کردن کیه یهودی و امت تو؟ فهمون کسی که صدای نماز جماعت و مسجد رو میشنوه نمیره نماز جماعت بخونه مسجد. این یهودیه. نماز جماعت نمیره بخونه. میتونه بره نمیره. نماز جمعه میتونه بره نمیره. من کاری با کسایی که عضو دارن ندارم. کسی عضو شرعی داره نمیتونه بره. مریضی داره، عضو شرعی داره، کاری نداره. ولی کسی عضو نداره میتونه شرکت بکنه. حالا بعضی 15-20 کیلومتر پا میشن میرن تا برسن به محل نماز جمعه، برسن به یه کاری خیلی کلن مسیر طی میکنه، میرن گرما میان. خیلی ها رو من دیدم تو نماز جمعه، میبینم که اینا وسیله شخصی هم ندارن که مثلا خیلی راحت سوارشن برن اونجا پارک کنن از اونجا بیان. اینا هم خیلی عالیه اونا که وسیله شخصی دارن، همت رو دارن میرن. ولی خیلی ها با اتوبوس میرن، کورس به کورس میرن تا میرسن اونجا، کورس به کورس برمیگردن. برای همین هم داریم کسی از نماز جمعه برمیگرده. شما همه تون من بدون استثنا اینو اگه این حس رو پیدا نکردید بیاید به من بگید حس رو پیدا نکردم. شما به نماز جمعه بعد از سلام نماز جمعه چقدر حالت خوبه، چقدر نشاط داری. تمام گناهان شخص پاک میشه بعد از نماز جمعه. چرا؟ چون از خونه یک سر این حرکت کرده، صدقه داده، تا رفته نماز رو چیکار کرده؟ برگشته. نمازش تو صدقه است یک سره. حالا نماز جماعت تو خونه تو زحمت بیش میخوای نماز بخونی، کار داری، به هر حال اذیت میشی. یه خانمی بنا به وظیفه شرعیش عبادت کرده، برای شوهرش آرایش کرده، این یه صدقه است. آرایش کردن، به خود رسیدن، عطر زدن، یه صدقه است. حالا الان میخواد نماز بخونه، اینا همه چی هستن؟ مانع وضو هستن. اینم یه صدقه است که تو باید دوباره زحمت بکشی همه اینا رو چیکار کنی؟ پاکش بکنی. اینم یه صدقه است. ناراحتی هم نداره. با شادی انسان باید این کارو انجام بده. این زحمتی که داری میکشی صدقه است. تا بری نماز بخونی. هر زحمتی که انسان میکشه تا خودشو به نماز پاک و طاهر و درست برسونه. میری احکامشو یاد بگیری، رساله میخونی، این صدقه. به مفهوم صدقه چقدر وسیعه؟
در این مسیر آمد در پی کسب نام و شهرت نیست. پیر ما گفت ای مسلمانان، بیگمان در میان خلق خدا معنی عشق غیر خدمت نیست. معنی عشق غیر خدمت نیست. هر کسی هر تخصصی دارد، نیتش قربتن الالله هست. دامده بیگمان جهاد کنم، چقدر تشنه سفر اینجاست. کاروانی جهادگر اینجاست. چه شکوهی خدا زیاد کنم، چقدر تشنه سفر اینجاست. کاروانی جهادگر اینجاست. چه شکوهی خدا زیاد کنم.